همرازاول.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
FM 94 AM 1332 دعوت میکنم شنونده برنامه پارک پردیسان باشید از رادیو تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
سلام، شب بخیر. از رادیو تهران همراهتون هستیم با برنامه پارک پردیسان. امشب درباره بلایای طبیعی صحبت می‌کنیم. چند سالی است که مسئولان شهری در تلاشند تا شهرمون رو در برابر وقوع حوادث طبیعی آماده کنند. اجرای مانورهای بحران، برپایی کلاس‌های آموزشی، توزیع مطالب آموزشی و حتی برگزار کردن نمایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی از جمله این اقداماته. اما با وجود همه این تلاش‌ها، آیا شهر ما تونسته به درجه قابل قبولی از آمادگی در برابر وقوع بلایای طبیعی برسه؟ حوادث طبیعی بحران‌هایی هستند که با افزایش سطح دانش و آگاهی شهروندان به خوبی و با کمترین میزان خسارت کنترل میشن. به نظر شما خود من و شما از سطح دانش و آگاهی خوبی در مواجهه با بلایای طبیعی برخوردار هستیم؟ گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، امشب در آستانه هفته منابع طبیعی افتخار دارم با آقای دکتر قدیمی، کارشناس اداره منابع طبیعی استان تهران، در خصوص بلایای طبیعی که در استان تهران میتونه وجود داشته باشه. تعجب این که میدونید که فصل بارش هست و به حال بهار هم در راه هست و امکان داره که حالا سیلی در راه باشه خدای نکرده، یا موارد دیگری که متاسفانه از سوی مردم امکان داره اتفاق بیفته، مثل مثلا آتش‌سوزی جنگل‌ها که خودش میتونه تبدیل به بلا بشه چون به هر حال گسترده میشه، و موارد دیگری که آقای دکتر قدیمی عزیز، کارشناس اداره منابع طبیعی استان تهران، برامون خواهند گفت. آقای دکتر قدیمی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و پیشاپیش هفته منابع طبیعی رو خدمت شما و همکاران محترمتون تبریک می‌گم.
زنده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. بنده در خدمتتون هستم. بنده هم تبریک میگم پیشاپیش این هفته مبارک رو.
بله آقای دکتر، اگه میشه یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله چشم، حتما.
خواهش میکنم.
بنده در خدمتتون هستم، اگر بله. سوالی فرمایشی باشه بنده در خدمتتون.
بله آقای دکتر، حالا فردا روز درختکاری میشه 15، برنامه ما که امشب داره پخش میشه، من میخواستم شما محبت بفرمایید با گفتن تجربیات خودتون یا مواردی که خودتون از نزدیک دیدین، مصداقهایی از بلایای طبیعی رو بفرمایید. ضمن این که ما راجع به استان تهران صحبت میکنیم و خب به هر حال ما رادیو صدای پایتخت هستیم، هرچند که راجع به کشورم حرف بزنیم، ولی امشب راجع به استان تهران صحبت میکنیم. چه بلایای طبیعی میتونه استان تهران و خدای نکرده مردم رو تهدید کنه؟
ببینید، ما توی کل کشور، حالا با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که کشورمون داره، همواره بلای طبیعی توی طول سال میتونه اتفاق بیفته. حالا بخوایم مختص تهران صحبت کنیم با توجه به خصوصیات فیزیوگرافی و حالا اون خصوصیات اقلیمی خاصی که داره، میتونه انواع مختلف بلای طبیعی رو داشته باشه. بله. مخصوصاً توی دامنه جنوبی البرز که حالا مشخص مناطق مسکونیمون هم هستن، با توجه به اون سازندهای زمین شناسی یا اون شیب بالای توپوگرافی که داره و همینطور تغییر رژیم بارندگی که حالا توی چند سال اخیر اتفاق افتاده، ما بلایای طبیعی سیل رو به صورت ملموس داریم که متاسفانه هر چنگاهی این بلای طبیعی باعث خسارت‌های مالی و جانی بسیاری میشه که عمده دلایل اون هم میتونیم به تغییر رژیم بارشی اشاره کنیم، یعنی بارش‌هایی با مدت کم، یعنی طول زمانی کم و شدت بالا اتفاق میفته و همین هم باعث میشه که جریان نفوذ خیلی کم، یعنی اون زمان فرصتی که وجود داره که آب نفوذ کنه وجود نداشته باشه و همه بارندگی با توجه به شیب بالایی که منطقه داره و سازندهای نفوذ ناپذیری که داره تماما به سیل یا همون رواناب تبدیل بشه. و متاسفانه ما توی دامنه جنوبی البرز، حالا کما این که توی سنوات قبل هم گزارش های وجود داره که این بلای طبیعی چقدر خسارت و خسارت جانی و مالی به استان تهران وارد کرده، و از طرفی هم ما توی بخش جنوبی، مخصوصا توی قسمت های جنوب غربی استان، یک بلای طبیعی خیلی ملموس رو داریم به اسم فرونشست که متاسفانه این بلای طبیعی هم با توجه به روند بیرویه برداشت آبهای زیرزمینی و حالا از طرفی هم کاهش نزولات جوی در حال پیشروی هستش. اما این که طبق آخرین گزارش هایی که از مراجع وجود داره، این فرونشست تا مناطق مسکونی، حتی تا آستانه فرودگاه هم پیشروی کرده و متاسفانه این بحث هم وجود داره، جوری هستش که این بلای طبیعی یعنی فرونشست غیر قابل بازگشت هستش.
متاسفانه.
بله، این امکان وجود نداره که بتونیم دوباره این سفره‌های آبخانها رو دوباره احیا کنیم. و همینطور ما بحث آتش سوزی رو داریم که حالا این بحث آتش سوزی زیاد ملموس نیست توی استان تهران، ولی خب باز کماکان توی نقاط مختلفی از استان بحث آتش سوزی رو هم داریم.
آقای دکتر، مسئله انجام ندادن آمایش سرزمین و عدم ارزیابی سرزمین، ارزیابی محیط زیستی، تا چه حد میتونه در افزایش خسارت‌های جانی و مالی و بروز سیل مؤثر باشه یا بلایای دیگر طبیعی؟
ببینید، ما بحث اصلیمون، ما کلا توی بلای طبیعی اسمش که طبیعی هست، ولی خب قسمت اعظمی از این بلای طبیعی که سبب خسارت میشه، حالا چه مالی چه جانی، به قولی بشر ساخت هستش، یعنی بله. علتش بشر هستش و این هم به قول عامل اصلیش همون عدم توجه به آمایش سرزمین هستش که متاسفانه گاهن اون عدم ناخوانی هایی که وجود داره سبب میشه که عدم تداخلات، به قول تداخلاتی که وجود داره و این چیزهایی که وجود نداره، برنامه ریزی هایی که وجود نداره، باعث میشه که این عدم به قول آمایش سرزمینه اجرا نشه و همین هم باعث خسارت ملموسی میشه. کما اینکه ما بعضا داریم در انتهای آبراهامون یا خروجی های حوضه های آبخیزمون که خیلی وقت ما حتی هشدارهایی هم صادر کردیم و تذکرهایی هم دادیم، ولی متاسفانه توجهی بهش نمیشه و در خروجی های آبراه مناطق مسکونی، شرک های صنعتی و این چنین مباحثی ایجاد میشه و همین هم باعث میشه که با حتی سیل هایی با دور و بازگشت های کم باعث خسارت های خیلی زیادی بشه و همین امر هم به قولی بارها و بارها از توسط متخصصین این امر به قولی در موردش بحث و گفتگو شده، ولی خب متاسفانه
آیتو یکم بلندتر صحبت کنید، صداتون هی ضعیف‌تر میشه.
این بحث رو مثلا چند باری پیش کشیده شده، ولی خب با توجه به حالا اون توجه خاصی که فعلا یک رویه خاصی که در حال اتفاق هستش تحت عنوان مدیریت جامعه حوزه‌های آبخیز، یک برنامه تدوین شده که انشالله به یاری خدا اگر بخواد این برنامه اجرایی بشه، یک برنامه یک پارچه هستش که چند تا ارگان رو میتونه به همدیگه رفت بده و مسئله اصلی هم به قولی میشه گفت که یکی از مسائل اصلی که توی این بحث وجود داره یا همون بحث مدیریت جامعه حوزه‌های آبخیز، بحث آمایش سرزمین هستش که میتونه به خوبی اگر اجرا بشه میتونه خیلی از این خسارت‌ها رو کاهش بده و برنامه‌ریزی‌های خوبی در این راستا انجام بده.
آقای دکتر، تو برنامه توسعه هفتم کشور بودجه خاصی برای آبخیز داری در نظر گرفته شده بود؟ من چیزی ندیدم.
بله، فعلا پیشنهادها داده شده برای برنامه هفتم توسعه، ولی خب مصوب نشده هنوز.
خب این خطرناک نیست؟
پیشنویس ارائه شده، ولی خب اگر هم به قولی برنامه‌ای به قولی مصوب شده هنوز ابلاغ نشده.
خب اینجا تأسف داره، اگر این اتفاق بیفته تمام این برنامه ریزی ها ابتر میمونه، ناقص میمونه.
ببینید، ما اعتبارات امسالمون رو از همون برنامه ششم توسعه دریافت کردیم و کارهامون و پروژه هامون در حال بعضی از قراردادهامون در حال اجرا هستن.
کفاف پروژه ها رو میده بودجه ششم؟
نه، بودجه هامون بودجه هست، ولی متاسفانه به اون شکلی که بتونیم مثلا پوشش بدیم.
در حدی چقدر آقای دکتر؟ یک میلیارد دو میلیارده؟
در حدی ببینید نمیشه مبلغ رو گفت، ولی خب به قولی در حدی نیست که
من یه چیزایی شنیدم البته جسد
این صد حد استان، یعنی 1,400,000 هکتاری از استان که وجود داره به اون گستردگی رو بتونه پوشش بده، ولی خب حالا ما درخواستمون هم این هست اگر مراجع زیرفتی وجود داره بتونیم این به قولی درخواست هامون هم همیشه به صورت کتبی هم اعلام کردیم بتونیم این به قولی بودجه ها رو افزایش بدیم و توجه بیشتری بشه که بتونیم این خسارت ها رو کاهش بدیم.
امیدوارم دور جدید مجلس نمایندگان محترم انشالله اگر در واقع تحصیلات محیط زیستی دارن و شایستگی محیط زیستی دارن یا منابع طبیعی متخصص هستن به این موضوع توجه داشته باشن. آقای دکتر، این مسئله خیلی همش ما امیدواریم یا انشالله میگیم، این مسئله بسیار خطرناک هست و عدم توجه به اون باعث نابودی سرزمینمون خواهد شد. آقای دکتر، ما چرا نمیتونیم جلوی تعریف بیروی احشام رو بگیریم؟ یعنی چرا حریف جامعه چوپان سنتی کشورمون نیستیم که اینا بر اساس اصول منابع طبیعی محیط زیست و مدیریت سرزمین تعریف احشام انجام دادن؟ مگه اداره منابع طبیعی مثلا استان تهران روی این قضیه نظارت نداره؟ مثلا تو مناطقی که دیوارهای جنوبی یا کوپه‌های جنوبی البرز هست، مراتع داریم، اونجا وضعیت مراتعمون خیلی خرابه، با کوچکترین بارانی تبدیل به سیل میشه چون زمین لخت هست و اجازه این اتفاق داده میشه به باران که وقتی به شدت به زمین میخوره با اون تغییر اقلیم هم که حالا در جریان هستید شرایط بدتر میشه. چرا ما نمیتونیم مسئله تلف احشام رو حالا به عنوان نمونه حتی در پایتخت خودمون مخصوصا در همین کوپای‌های جنوبی البرز مدیریت بکنیم؟ علتش چیه؟
ببینید بنده من عرض کنم که ما خوشبختانه باز استان ما یکی از استان‌های پیشرو توی این بحث مجوزهای چرا هستش و نظارت‌های خیلی زیادی داره انجام میشه و واقعا یکی از استان‌های پیشرو است، اما متاسفانه از طرفی کمبود نیرو، از طرفی گستردگی استان به قولی باعث شده که
کمبود بودجه هم موثر آقای دکتر.
بله خب بالاخره هر چیزی حرف اولش رو بودجه میزنه، ولی خب میگم دیگه باز با همین وجود خدا رو شکر استان تهران یکی از استان‌های پیشرو این امر هست و از طرفی هم علاوه بر این بحث پوشش دامنه جنوبی البرز با توجه به اینکه اکثر کاربری اراضیش به صورت برونزدهای سنگی هستش، یعنی خاک لخت هستش، حتی در صورت عدم تعلیف هم نمیتونه پوشش گیاهی روش مستقر بشه، با توجه به همین کلن پتانسیل سیلخیزی رو داره این منطقه.
چرا آبخیزداری نمیشه آقای دکتر؟
آبخیزداری کار شده، ما تا حالا حدود در سطح استان حدود 5400 تا سازه آبخیزداری اجرا کردیم از سال 1375 تا حالا و در حال انجام هم هستیم. همین از اعتبارات سال 1401 هم ما حدود 157 سازه آبخیزداری در سطح استان به شهرستان‌های مختلف انجام دادیم، اما همونطور که خدمتتون هم عرض کردم این مقادیر کار، این احجام کار پاسخگوی نیاز استان به حوزه‌های آبخیز استان نیستش. حالا اگر
امیدوارم صدای شما رو در همین آستانه منابع طبیعی و در خود منابع طبیعی، حالا به هر حال ما برنامه‌مون جسته گفته همه جا پخش میشه، مسئولین محترم بشنون، مسئولینی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن، مدیران رده بالا بشنون و به خاطر حفظ این سرزمین، حفظ این خاک، خاکی که باعث امنیت غذایی میشه، چون سیل که وقتی راه میفته دیگه استاد شما بهتر از من میدونید دیگه به هر حال فرسایش شهید خاک داریم، امنیت غذایی
بله ما هدر رفت خاک داریم پشت
الان در هکتار چند تون فرسایش خاک داریم آقای دکتر؟
حدود متوسط و حدود استاد متوسطش تقریبا 12 تا 14 تن هست،
ولی حد اکثر 16 تن در کشوره در واقع این که
بله
به صورت متوسط اعلام کرده.
بله من
حد اکثر اشتباه کردم. اینم بله. خیلی بالاست آقای دکتر 12 تا 14
بله میانگین جهانی هوش حدود 8 تن الی 9 تن هست.
اونم در شرایطی که کشورهایی هستن که عقب مونده هستن، ما کشوری هستیم که نسبت به منابع طبیعی که داریم و تکنولوژی روزی که داریم حتی تو های تک هم جلو هستیم، باید این مشکلات رو تا حالا حل کرده باشیم. الان برای پایش سرزمینی شما از تکنولوژی خاصی استفاده میکنید یا همون سیستم های سنتی قدیمه؟
توی خود منابع طبیعی چند تا سامانه وجود داره برای این پایش، ولی خب سامانه ها به اون شکل پیشرفته و بروز نیستن
متاسفانه
که نیازمند یک سامانه جامع پایش مکان محور وجود داره.
بله آقای دکتر قدیمی عزیز، منابع طبیعی ما از بابت مدیریت و داشتن در واقع تکنولوژی های روز بسیار عقب افتاده است. یعنی من دوست نداشتم اینو بگم در آستانه هفته منابع طبیعی، ولی واقعا دل آدم میسوزه آقای دکتر.
ببینید این شرایط، حالا به قولی بنده چون تو بدنه این دستگاه ها وجود دارم، حالا مدیران ما شاهد هستیم دارن تلاش های خودشون رو
خب
میکنن.
خب پس مشکل از کجاست؟ از اون طرف دیگه که بودجه رو میدن دیگه، یا اعمال حالا مدیریت های بالا دستیه؟ درسته؟
درسته دیگه. حالا به قولی اون سیاست گذاری هم مهم هست. عجب. به قولی اون سیاست گذاری که چقدر مثلا منابع به چه چیزی اختصاص داده باشه، چقدر به چه چیزی، ولی میگم دیگه با توجه به تلاش هایی که حالا همکاران ما، مدیران ما وجود داره، بینشون وجود داره، ولی خب متاسفانه کفاف این شرایط فعلی رو نمیده این بودجه ها و این منابع و این کارهایی که انجام شد، مخصوصا توی استان تهران که هم سطح حوزه های آبخیزش گسترده تره، هم به قولی شرایط به نحوی هست که هم شرایط جغرافیاییش هم شرایط زمین شناسیش به چشی به شکلی هستش که حالا اون عوامل طبیعی هم وزن سنگینی داره.
بله ولی خب وابسته الان نبوده که آقای دکتر ما سرزمینی که داریم علاوه اقلیم حالا درسته تغییر اقلیم داشتیم ولی یه سرزمین کهن و شناخته شده است آقای دکتر.
درسته بله ولی خب ما شرایط به قولی چیزمون هم اونش با توجه به افسایش مناطق مسکونی که ما داشتیم
بله خب اونم موثر اونم باز برمیگرده به مدیریت جامعه استان و شهر.
درسته
یعنی بله یعنی طرح جامعه شهری طرح تفسیر جامعه شهری باید رعایت میشد که نشده.
همین دیگه بحث آمایش سرزمین ما بیشترین مشکلمون و خساراتمون ناشی از عدم اجرای
یعنی
آمایش سرزمین
هست. توسعه دادن و منابع طبیعی رو دچار تخریب کردن و این تخریب تبعات همچون بلایای طبیعی رو به دنبال داره. انقدر از منابع آب استفاده شد نشدیم به فرونشست. از اون مراتعمون از بین رفت، ساخت و سازا افزایش پیدا کرد، شهر از هر طرف گسترده شد که الان خطر سیل هم هر جایی که امکان داره بارش باشه تهدید می‌کنه. کمون کمی تو سال گذشته روستای مزداران بود تو منطقه فیروزکوه یا اونجا خیلی بله. بلاسازی شده یا مناطق دیگه که شما بهتر از من می‌دونید آقای دکتر.
بله ما توی نقاط مختلفی سیل شاهد سیل بودیم.
حتی امامزاده داوود 30 نفر رو فوت کردن سر همین قضیه.
بله حالا طبق گزارش‌هایی هم که وجود داشت سازه‌های آبخیزداری کارهای آبخیزداری انجام شده خدا رو شکر کار خودشون رو به خوبی انجام داده بودن ولی که متاسفانه با توجه به عدم آمایش سرزمینی که وجود داشت سازه‌های به قول مسکونی دقیقاً در بستر خود آبراهه ایجاد شده بودن و به ناچار یعنی سیل دیگه راهی نداشت جز تخریب اینها و بردن اینها که متاسفانه نتیجه ناخوشایندی هم داشت.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر در انتها صحبتی دارین توصیه دارید در آستانه هفته منابع طبیعی در خدمتتون هست.
انشالله همه مردم کشورمون صحیح و سلامت باشن و من از همین تریبون دعوت میکنم همه به این بحث کاشت 1 میلیارد درخت که به یاری همه مردم میخواد اجرا بشه انشالله بتونیم سرزمین سبز و آبادی داشته باشیم
که جلوی سیل و انشالله بخش از بلای طبیعی هم گرفته بشه. مردم از آن سفر اگر امکانشون هست که حتما هست از پراکنش تحسیگار زباله هایی که خاصیت ذره‌بینی داره به حال محیط آلوده میکنه به هر طریق آتش روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعت اینا رو جلوگیری بکنن اگر هم کار انجام ده حتما کنترل شده باشه. آیا تو در این زمینه صحبتی ندارین کوتاه؟
بالا مردم ما ماشاءالله خودشون فهیم و با فرهنگ هستن بیشتر کردن اینها بنده به عنوان یک شاگرد به عنوان یک کوچکترین عضو از این جامعه خواهشمندم از همه
یکم بلندتر آقای دکتر صحبت دارم
خواهشمندم از همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنون محیط زیست رو مثل خونه خودشون بدونن چه از لحاظ به قولی پاکیزه نگه داشتنه چه از لحاظ احترام گذاشتن به طبیعت که بتونیم به یاری خدا یه میهن آباد و سرسبز و پر از سلامتی داشته باشیم انشاءالله.
شنوندگان عزیز گفتگو کردم با آقای دکتر قدیمی کارشناس محترم اداره منابع طبیعی استان تهران در آستانه هفته منابع طبیعی. باز هم تبریک میگم خدمت همه فعالان این عرصه، امیدوارم که در کارشون موفق باشن اما با داشتن بودجه کافی و توجه مدیریت بالادستی به این موضوع که منابع طبیعی اگر حفظ نشه ما بسترهای حیات رو در کشورمون در محیط زیست کشورمون از دست خواهیم داد. امیدمون روز که مسئولین محترم و مؤثر به این موضوع توجه لازم رو داشته باشن همچون که خانواده های خودشون در این سرزمین در حال زندگی هستن. آقای دکتر قدیمی با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ.
صدای طبیعت، صدای زندگی. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. محیط زیست مخالف رفع ممنوعیت ساخت و ساز در زیتون سرخ حصار است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت ما پیگیر موضوع رفع ممنوعیت ساخت و ساز در منطقه شهرک زیتون سرخ حصار هستیم، اما تا کنون محیط زیست اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را به مالکان نداده و به همین لحاظ آمادگی داریم جاهای دیگر را به عنوان زمینه معوض برای آنها در نظر بگیریم. ارسلان مالکی اظهار کرد مالکیت شهرک زیتون در منطقه حفاظت شده سرخ حصار متعلق به مردم است. وزارت کشاورزی در سال 1364 زمینه این منطقه را به افرادی واگذار کرده که در مورد اشتباه یا درست بودن این اقدام اظهار نظر نمی کنیم، اما واقعیت آن است که در حال حاضر مردم آنجا سند دارند و مالک این اراضی هستند. وی افزود ما به صورت هفتگی با مالکان شهرک زیتون جلسه داریم. مشکلی که آنجا وجود دارد این است که به خاطر قرار گرفتن این زمین ها در محدوده حفاظت شده محیط زیست اجازه ساخت و ساز در این منطقه وجود ندارد.
تشدید خشکسالی در ایران از 30 سال گذشته آغاز شده است. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور گفت خشکسالی های ایران نسبت به گذشته طولانی تر و شدیدتر شده و بررسی ما نشان می دهد که روند خشکسالی ها در کشور از 3 دهه پیش به سمت تشدید رفته است. احد وظیفه تصریح کرد اینکه در دنیا گفته می شود تغییر اقلیم مناطق خشک را خشکتر و مناطق مرطوب را مرطوبتر می کند حرف دقیقی نیست و نمی تواند برای همه جا صادق باشد، اما متاسفانه تا کنون در کشور ما درست بوده است. تالاب بند علی خان ورامین آبگیری شد. مجید درویشی با اعلام این خبر افزود تالاب بند علی خان تنها تالاب استان تهران و یکی از مناطق مهم شهرستان ورامین است که از ورود ریزگردها و گرد و خاک ها به استان تهران پیشگیری می کند. این تالاب همچنین زیستگاه بسیاری از پرندگان دائمی و مهاجر است. فرماندار ویژه ورامین تصریح کرد سال گذشته شاهد احیاء هزاران هکتار از تالاب بند علی خان و مناطق مراتع عشایری بودیم. این موضوع امسال نیز پیگیری شد و خوشبختانه با تشکیل هیئت مدیره جدید تعاونی آبران شهرستان ورامین و منظم کردن آبرسانی به مراتع دشت ورامین آبگیری تالاب آغاز شده و تا کنون حدود 10,000 هکتار از مراتع عشایری آبگیری شده است. تا خبرزیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.